ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. برای نخستین بار پس از وقایع اوکراین، رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در حاشیه مراسم نورماندی با یکدیگر دیدار کردند. ولادیمیر پوتین و رئیس جمهور اوکراین خواستار پایان یافتن خشونت در اوکراین شدند. مراسم گرامی داشته 70مین سالگرد پیاده شدن نیروهای متفقین در سواحل نورماندی برگزار شد. درود شنوندگان ارجمند. برای اولی بار پس از وقایع اوکراین، رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه با یکدیگر به طور غیر رسمی دیدار کردند. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد که باراک اوباما و ولادیمیر پوتین امروز در ضیافت نهار در نورماندی با یکدیگر حدود 10 تا 15 دقیقه گفتگو کردند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، و پترو پروشنکو، رئیس جمهور تازه اوکراین، در دیدار با یکدیگر خواستار پایان یافتن خونریزی در اوکراین شدند. رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین امروز در حاشیه مراسم نورماندی دیدار کوتاهی با یکدیگر داشتند. یک سخنگوی ولادیمیر پوتین گفت دو طرف در این دیدار خواستار پایان یافتن هرچه سریعتر خشونت و خونریزی در شرق اوکراین و پایان یافتن عملیات نظامی از جانب نیروهای دولتی اوکراین و از سوی جدایی طلبان شدند. مراسم بزرگداشت 70مین سالگرد پیاده شدن نیروهای متفقین در سواحل نورماندی صبح امروز با سخنرانی فرانسوا اولان، رئیس جمهوری فرانسه، آغاز شد و پس از او باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، رشته سخن را در دست گرفت و گفت این عملیات با شرکت حدود 150 هزار تن از نیروهای متفقین نه تنها مسیر جنگ، بلکه مسیر تاریخ بشر را عوض کرد و سرپلی بود برای آغاز دوران تازه‌ای از آزادی. مراسم نورماندی فرصتی دیگر برای رایزنی‌های بین‌المللی درباره بحران اوکراین بود. در حاشیه این گردهمایی، رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر بریتانیا در دیدار با رئیس جمهور روسیه از وی خواستند با رئیس جمهور جدید اوکراین همکاری و به بازگشت ثبات در شرق اوکراین کمک کند. رهبران روسیه و اوکراین که هر دو به این مراسم دعوت شدند، برای اولین بار از زمان سرنگونی یانوکوویچ با یکدیگر روبرو شدند. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین.
فرانسوا اولاند اولین رئیس جمهور غربی است که پس از الحاق کرمه میزبان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شده. گفتگوی دو رهبر پشت درهای بسته 1.5 ساعت به درازا کشید و به گفته سخنگوی کرملین پربار و سازنده بود. پیش از آن نیز دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، با پوتین دیدار کرد و گزارش می شود این دیدار بدون دست دادن آغاز شد. رئیس جمهور روسیه با آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، نیز درباره اوکراین رایزنی کرد. رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور منتخب اوکراین هم در نورماندی حضور دارند و هرچند برنامه از پیش تعیین شده برای دیدار با ولادیمیر پوتین ندارند، اما آنها در هر صورت با یکدیگر روبرو خواهند شد. در آستانه این مراسم، سران 7 قدرت صنعتی جهان در بیانیه به روسیه هشدار دادند در صورت پیچیده تر شدن وضعیت در شرق اوکراین با تشدید تحریم ها روبرو خواهد شد. کیه و غرب روسیه را متهم می کنند که پس از اشغال و الحاق کرمه دو استان شرقی اوکراین را به آشوب کشیده. در مقابل، مسکو بحران اوکراین را ناشی از دلایل داخلی می داند و مدعی است که هیچ مداخله ای در امور داخلی این کشور ندارد. سرگی تران، تحلیلگر سیاسی در کیف، می گوید بی دلیل نیست که جامعه جهانی در این مناقشه جانب اوکراین را گرفته.
بلوسیا سامه اگریسیا روسیه فاکت залишається фактом, що Росія порушила все, що можна порушити з точки зору міжнародного
حقوق بین الملل. روسیه اشغالگر است. روسیه با الحاق کریمه تمام تعهدات بین المللیش در مقابل اوکراین را زیر پا گذاشته. رئیس جمهور روسیه ابتدا می گفت نیروهای روسی در کریمه نقشی نداشتند، اما بعدن که وجود این نیروها را تایید کرد، نخست مدعی بود آنها برای دفاع از حقوق روس زبانان وارد کریمه شده بودند و اکنون میگوید برای جلوگیری از گسترش ناتو. کسی که چند بار دروغ بگوید دیگر قابل اعتماد نیست. اکنون روسیه مدعی است نیروهایش در شرق اوکراین حضور ندارند، اما رویدادها در مناطق مرزی اوکراین حقیقت را آشکار میکنند.
تروریستی از بوک روسیه فدراسیه، підтримку Російської Федерації, тобто все це зрозуміло.
گزارش های اخیر دلبران است که در 10-12 روز گذشته موارد عبور شبه نظامیان و قاچاق سلاح از روسیه به اوکراین افزایش چشمگیری داشته. مرزبانی اوکراین اعلام کرد بامداد جمعه میان نیروهای دولتی با شبه نظامیانی که هم از داخل اوکراین و هم از سمت روسیه مرز حمله کرده بودند درگیری رخ داد که به زخمی شدن 5 مرزبان انجامید. میکولای لیتوین رئیس مرزبانی اوکراین در پیام ویدئویی از همتایان روس خود درخواست کمک کرد.
Спроби проникнення на територію України озброєних терористів з Російської Федерації стали постійними буденними проблемами прикордонників.
عبور کاروان‌های مسلح از طرف روسیه به مسئله روزمره مرزبانان اوکراینی تبدیل شده و وضعیت در مناطق مرزی استان‌های دونیتسک و لوگانسک را پرچالش کرده است. ما هرچه در توانمان هست انجام می دهیم، اما امکاناتمان محدود است. از مرزبانان روس تقاضا داریم برای دفاع از مرز مشترک از تمام ابزارهای حقوقی و نظامی استفاده کنند.
شده оборони державного кордону наявними силовими і правоохоронними ресурсами.
روسیه بران است که غرب باید دولت اوکراین را برای پایان عملیاتی که مسکو آن را تنبیهی می‌نماید متقاعد کند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه طی نشست مطبوعاتی پس از دیدار با جان کری همتای آمریکاییش از واشنگتن خواست کیف را برای پایان فوری عملیات نظامی در شرق اوکراین تحت فشار بگذارد. همچنین سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه به اینترفاکس گفت خلاص سلاح شبه نظامیان در اولویت نیست، بلکه دولت کیف باید سلاح را کنار بگذارد و به جای مبارزه با عوارض مریضی بر حل مسائلی که به بروز این مریضی انجامیده تمرکز کند. آنا رایسکای، رادیو فردا، کیف.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در چارچوب دیدارهای لیگ جهانی والیبال ساعتی پیش ملی پوشان والیبال ایران در ساو پولو در جدالی نفسگیر و تنگاتنگ با برزیل تنها 2 امتیاز برای پیروزی بر پر افتخارترین تیم لیگ جهانی کم آوردند. میریم سراغ فریبرز غریب همکارمان در دنیای ورزش. آقای غریب، چگونه دیدین بازی رو؟ ملی پوشان ایران این نتیجه که کسب کردن کمتر از پیروزی نبود؟
واقعا همین گونه است. ملی پوشان والیبال امروز در مقابل موضوع که اشاره کردی آقای خمسه پور، شما پر افتخار ترین تیم والیبال جهان از 24 دوره گذشته 9 بار قهرمان شده، 5 بارم نایب قهرمان. قدم به قدم اومدن، گیم اول رو برزیلی ها 23-25 بردن، اما بچه های ایران همت کردن، گیم دوم رو ماراتون گونه 30-28 بردند، گیم سوم هم 28-26 بردند، گیم چهارم باز میلیمتری 23-25 باختن، کار به گیم پنجم کشیده شد. واقعا پا به پای برزیلیا اومدند و در نهایت 13-15 باختند، اما این باخت هیچی از ارزش‌های والیبالیست‌های ایران کم نمی‌کنه به نظر.
در دیدار با در مقایسه با دیدار پیشین با ایتالیا، ملی پوشان در مقابل برزیل بازی بسیار تماشایی رو از خودشون به نمایش گذاشتن. دیدار بعدی تیم ملی والیبال ایران فردا شنبه است با برزیل، این بازی رو چگونه میبینین؟
بله، اشاره خوبی کردین. دو بازی قبلی با ایتالیا آقای خمسه پور 2-3 باختن در خاک ایتالیا تیم والیبال ایران، اما امروز 3-2 باخت. یه امتیاز از این 2-3 که گرفت تیم ایران به حسابش ریخت، اما من فکر می‌کنم بازی فردا بهتر بشه. این آقای سلوبودان کوواچ که جانشین خولیو ولاسکو شده، من فکر می‌کنم یه مقداری با این بچه‌ها کار بکنه، شناخت بیشتری از نظر فنی از بچه‌ها پیدا بکنه و توان روحی بچه‌ها رو بتونه تأثیر بذاره، آنچنان که خولیو ولاسکو مربی سابق تیم والیبال ایران گذاشته بود، به خود برسن، به خود باوری برسن، بدونن که میتونن. این والیبالیای ما واقعا در سطح جهان الان جهانی هم میتونن یقه قدرت‌های بزرگ هم مثل ایتالیا و برزیل رو بگیرن. من فکر میکنم بتونن از بازی امروز درس بگیرن برای بازی فردا که همین ساعت انجام خواهد شد.
آقای غریب، ملی پوشان فوتبال ایران هم برای بازی جام جهانی در برزیلند و تمریناتشون رو پیگیری میکنن و قراره با ترینیداد و توباگو هم پشت درهای بسته دیداری تدارکاتی داشته باشن. البته گزارش هایی هم بود که گویا در نظر داشتن که در بازی امروز ملی پوشان والیبال حضور پیدا کنن که کارلوس کیروش مخالفت کرده بود با این امر. چه گزارش هایی از ملی پوشان فوتبال ایران دارین؟
بله، به جای هنی چیزی نمونده، 6 روز مونده روز شمار فیفا. به هر حال جشنواره بزرگ فوتبال هر 4 سال یک بار جهان، خیلی علاقه مند داره این جام جهانی. همونجور که اشاره کردیم تیم ایران در اردوی خودش در کورتیانس شهر ساو پائولو در حال آمادگی خودش هست. ترینیداد و توباگو آخرین محک شاگردان کارلوس کیروش هست که تمرین بازی با اولین بازی تیم ایران با نیجریه 26 خرداد رو آقای کارلوس کیروش میخواد اونجا تاکتیکش رو پیاده بکنه پشت درهای بسته. من فکر میکنم که در تب و تابن هوادارهای فوتبال و خیلی ها امیدوارن به این تیم. این تیم یکی از تیم‌های خوب حداقل دهه گذشته است. توان فنی بچه‌ها بالاست. تاثیرگذاری آقای کارلوس کیروش رو تیم ایران هم خوب بوده. من فکر میکنم خوشبینانه باید رفت به استقبال این بازی‌ها.
سپاسگزاریم فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا. اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد قصد دارد 3300 خانه جدید در شهرک‌های یهودی نشین در شرق بیت المقدس و کرانه باختری بسازد. فرین آسمی.
دولت‌های غربی حمایت خود را از اتحاد فتح و حماس نشان دادند، اما اسرائیل اعلام کرده آنچه را دولت ترور می‌خواند تحریم خواهد کرد. اسرائیل همچنین گفته 1500 خانه جدید و نقشه برای اضافه کردن 1800 خانه دیگر در دستور کار این کشور قرار دارد. گفته‌های اسرائیل با واکنش شدید فلسطینی‌ها روبرو شد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل هم ابراز نگرانی عمیق خود را از ساخت خانه‌های جدید در شهرک‌های یهودی نشین اعلام کرده است. سخنگوی بان کی‌مون گفته او از اسرائیل خواسته تا به خواسته‌های جامعه جهانی درباره متوقف کردن فعالیت‌های شهرک‌سازی توجه کند و به تعهداتش به قوانین بین‌المللی و نقشه راه متعهد باشد. ماری هرف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه تأسف عمیق خود را از تصمیم اسرائیل اعلام کرد و گفت چنین تصمیماتی به روند صلح کمک نمی‌کند. او همچنین گفت آمریکا شهرک‌سازی را نامشروع خوانده و از هر دو طرف خواسته از اقدام‌هایی که باعث تنش بیشتر می‌شود خودداری کنند. اتحادیه اروپا هم اعلام کرده از تصمیم اسرائیل عمیقاً ناامید شده و گفته از مقام‌های اسرائیلی خواهد خواست تصمیم خود را عوض کنند و تلاش‌هایشان را به سمت گفتگوهای صلح هدایت کنند. اتحادیه اروپا معتقد است این حرکت به ضرر گفتگوهای صلح است. آلان لیل، مدیر کل پیشین وزارت خارجه اسرائیل و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، درباره تصمیم اسرائیل مبنی بر ساخت خانه‌های بیشتر در شهرک‌های یهودی می‌گوید:
در حقیقت این پاسخی است از سوی اسرائیل، تدبیری است که در اعتراض به دولت وحدت ملی فلسطین اتخاذ کرده. من مخالف این شهرک سازی ها هستم. فکر می کنم شهرک سازی اشتباهه. این کار اسرائیل رو بیشتر منزوی میکنه. اما این خبر راهی برای اسرائیل که نشون بده هر کاری بخواد انجام میده. بنابراین فکر میکنم این تصمیم ها در بین مردم اسرائیل محبوبه. اما اونطور که جامعه بین المللی به این خبر واکنش نشون داده، این تصمیم اشتباهه.
اسرائیل اما انتقادها را رد کرده و یک مقام مسئول که نخواسته نامش فاش شود در بیانیه اعلام کرده عجیب است که جامعه جهانی میگوید اتحاد فلسطینیان که توسط شبه نظامیان حماس حمایت میشود در پیشبرد صلح مؤثر است. همزمان یک مقام فلسطینی به خبرگزاری فرانسه گفت که فلسطینیان به طور جدی در فکر این هستند که علیه فعالیت‌های شهرک‌سازی از اسرائیل به دادگاه بین‌المللی شکایت کنند. بعد از سالها نزاع و اختلاف شدید داخلی فلسطینی، 12 خرداد سال جاری کابینه دولت وحدت ملی فلسطینی سوگند یاد کرد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هنگام ادای سوگند کابینه گفت با تشکیل دولت وفاق ملی پایان دو دستگی فلسطینی ها را اعلام می کند. سخنگوی حماس هم به خبرگزاری فرانسه گفت که به دولت وفاق ملی درود می گوید و این دولت تمام فلسطینی ها را نمایندگی می کند. دولت اسرائیل ماه گذشته برای بیان خشم خود از تشکیل دولت وفاق ملی فلسطینی و مشارکت حماس در کابینه جدید پایان مذاکرات سیاسی با فلسطینی ها را اعلام کرد. با وجود ناخشنودی اسرائیل از آشتی ملی فلسطینی ها، جان کری وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی با محمود عباس از فلسطینی ها و دولت اسرائیل خواست مذاکرات صلح را از سر بگیرند.
فرین آسمی از رادیو فردا گزارش می داد. فشرده خبرها 21:30 دقیقه ایران.